بحثی که خدمت شما بزرگواران مطرح بود مسئله خوشبحالی بود که واقعا خوشا به حال چه کسی. در شبهای گذشته مواردی رو خوندیم که معصومین علیهم السلام فرمودن خوشا به حال کسانی که این اوصاف رو داشته باشن، این ویژگی ها رو داشته باشن. مورد دیشب این بود که خوشا به حال کسی که به فکر اصلاح خودش باشه، به فکر سازندگی خودش باشه. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که اونچنان مشغول اصلاح عیبهای خودش باشه که دیگه فرصت نکنه از دیگران عیب جویی کند. مقدمتا برای اهمیت مسئله خودسازی که این که آدم سعی کنه صفات نادرست از خودش دور کنه، خودشو مزین کنه به ارزش‌های انسانی، دیشب عرض کردیم از بهترین راه‌های اصلاح نفس و خودسازی مطالعه زندگی معصومین علیهم السلام هست. چون اونا یه شخصیت‌هایی هستن جامع، کامل، همه جانبه، افراط و تفرید تو کاراشون نیست. اینجور نیست که به یه گوشه بپردازن از گوشه دیگه غافل بشن. و چون شب و روز ولادت با سعادت آقا امام مجتبی علیه السلام بود، به عنوان نمونه گفتیم حالا درس‌هایی از زندگی امام مجتبی علیه السلام بگیریم. بحثمون ناتمام بود، من اینو در عرض چند دقیقه تکمیل کنم و بعد ادامه همین بحث اصلاح عیوب رو خدمتتون بگم. گفتیم حالا ما مروری سریع داشته باشیم به بعضی از زیبایی‌های زندگی امام مجتبی علیه السلام. و چون حضرت رو کریم اهل بیت لقب دادن و به این لقب مشهور شدن، ویژگی‌های کریم رو مرور کردیم. گفتیم یکی این که انسان کریم کسی است که وقتی فهمید دیگری نیازی داره، قبل از اظهار حاجت به او کمک کنه، منتظر نباشه که اون اظهار کنه، درخواست کنه، اصرار کنه. و اینا جلوه هایی در زندگی حضرت داشت که عرض کردیم. دیگه این که انسان کریم، حالا من مجموع مطالبی رو که گفتیم و نگفتیم یه مرور سریع میکنم. یکی این بود که الکریمو یشکر القلیل، آدم کریم از یه کار کم هم تشکر میکنه، محبت ها رو بیپاسخ نمیگذاره. باز از زندگی حضرت درسی گرفتیم. یکی دیگه از موارد اینه که الکریمو یبهجو به فضله و لعیمو یفتخرو به ملکه. انسان کریم خوشحاله که کار کسی رو راه بیندازه، به کسی محبتی کنه. یعنی اصلا شادی مؤمن و انسان کریم در خوشحال کردن دیگران، در گره گشاییست. لذا آدم کریم سعی میکنه به هر جور شده کار دیگران راه بندازه. اگر از خودش برمیاد خودش انجام بده، اگر از کسی میتونه کمک بگیره از اون کمک بگیره، میتونه یه راهنماییش کنه راهنمایی کنه. و زندگی امام مجتبی علیه السلام پر از این خاطرات هست که حضرت به شیوه های مختلف گره گشایی میکردن از کار بندگان خدا. دیگه این که انسان کریم بدی ها رو با خوبی جواب میده. باز نمونه های زیادی داریم که افرادی بد برخورد میکردن با حضرت، حضرت با برخورد خوبشون اونها رو بیدار میکردن از خواب غفلت. یکی دیگه از صفات کریم اینه که لذت الکرامه فی الاطعام و لذت اللعامه فی الطعام. آدم کریم از اطعام و خوراندن غذا به دیگران لذت میبره، ولی انسان پست از خوردن لذت میبره. یعنی همش دلش میخواد به طرف خودش بکشه، اهل بخشش نیست، اهل سفره انداختن و اطعام کردن نیست. ولی انسان کریم دوست داره به هر بهانه‌ای شده به دیگران اطعام کنه. البته کریم از غذای دیگران میخوره که دیگران هم از غذای او بخورن، ولی لذتش از خوردن نیست، از خوراندنه. لذا در زندگی امام مجتبی علیه السلام داریم که حضرت وقتی که عبور میکردن، جمعی از افراد ضعیفی نشسته بودن کنار راه، سفره‌ای داشتن و غذایی میخوردن، یه غذای ساده‌ای داشتن، تعارف کردن به حضرت. حضرت از مرکبشون پیاده شدن، نشستن کنار اونها و با اونها غذا خوردن. بعد که میخواستن برن خداحافظی کنن، فرمودن خب حالا شما فردا میهمان من باشید. بعد که اونا اومدن، دیگه تحویلشون گرفتن، هدایا بهشون دادن، غذای خوب بهشون دادن. یعنی انسان کریم سر سفره دیگران میره تا دیگران هم از غذای او بخورن، ولی لذتش در خوراندن هست. ولی کسی که از کرم دور باشه از خوردن کیف میکنه و همیشه دنبال اینه که ببینه کجا مثلا سوری چیزی هست. یه وقت این خاطره رو گفتم برای رفقا، یه مجلسی بود صبحا من اونجا منبر میرفتم، یه آقایی کنار من نشسته بود، بعد که صبحانه تموم شد گفتش که نهار بیا خونه فلان آقا، اونجا نهار میدن ظهر. گفتم که من وقت ندارم اینجوری. خب کار نداره، شب خونه آقای فلانی آدرس این بیا بدم. گفتم شب ما اتفاقا اون ساعت کلاس داریم اینجور. خب اون روز دوشنبه بود، روزی که صحبت کردم. گفت خب میدونه ظهرای سه شنبه خیابون کجا، آدرس فلان. خلاصه تمام هفته نهارا و شاما رو آدرساشو داشت. البته آدرس اون بنده خدا محفوظه، به کسی نمیدیم که باز از او بخواید شما آدرس بگیرید، اون جای خودش محفوظه. به هر حال بعضیا هستن همش تو فکر اینن که کجا ولیمه میدن، کجا شام میدن، کجا افطاری میدن، ولی آدمای کریم از خوراندن لذت میبرن. میرن اونا میهمانی رو اجابت میکنن، ولی کیفشون در خوراندن هست. و امام مجتبی علیه السلام در این جهت دیگه سرآمد بودن، ضیافت خانه مستقلی داشتن، هر کس غریبی بود، گرفتاری بود، اصلا مردم دیگه عادت کرده بودن با هر گرفتاری برخورد میکردن زود آدرس امام مجتبی علیه السلام رو میدادن. دیگه از ویژگی های انسان کریم، ان نصیحت من اخلاق الکرام، خیرخواهی از ویژگی های انسان کریم است. آدم کریم نمیتونه سختی و ناراحتی کسی رو ببینه و بیتفاوت باشه. اگر دید یه کسی تو همه زود میخواد ببینه چیه و هر طور شده او رو خوشحال کنه و گره از کارش باز کند. بله، اینها دیگه مواردی است که قبلا بعضیاشو گفته بودم، ادامه‌ش هم عرض کردم. و آخرین موردی که خدمتتون عرض می‌کنم، المبادره تو الی العفو من اخلاق الکرام، اقدام ابتدایی نسبت به گذشت و عفو دیگران، اینم از ویژگی‌های انسان کریم هست. یعنی فردی که آغاز کریم است، این دوست داره ببخشه دیگران رو. همین جور مثلا توی قصه و نگرانی نگه نداره افراد رو، زود خاطرشون رو جمع کنه که تو رو بخشیدم، نگران نباش. خیلی وقتا شده مثلا توی تصادفاتی که پیش میاد، افرادی بودن که اینها خلق و خوی بزرگواری داشتن، بزرگمنشی داشتن، همین که فهمیدن تعمدی نبوده، طرف جوری نیست که مثلا در کار خطای خودش جری بشه، اگر مثلا حالا گذشت کردن باز بی احتیاطی بیشتری کنه، فهمیدن غفلتی بوده، اشتباهی شده، همون اول خاطر جمعی دادن که آقا ما راضییم، رضایت دادیم، که طرف یک ساعتم نگران نباشه. بله یه وقت هست یه فردیست مثلا خطاکار بی احتیاطه، بازم بدتر میکنه، اونجاها نه، به بدی طرف ما نمیخوایم کمک کنیم، ولی جایی که آدم میفهمه واقعا حالا اشتباهی شده، غفلتی شده، تکرارم نمیشه، هر چه زودتر گذشت کردن، اینا از اخلاق کرام هست. و در زندگی امام مجتبی علیه السلام اینا همه خاطراتی داره که حالا دیگه وقت نمیکنیم همه اینها رو نقل کنیم. ان شاء الله خداوند توفیق اقتدا به این بزرگواران رو به همه ما کرامت بفرماید. خب تا اینجا پس خواستیم که بحث دیشبمون یه مقداری کامل شده باشه. برای خودسازی و اصلاح نفس و این که انسان پله‌های کمال رو طی کنه، یکی از بهترین راه‌ها مطالعه در زندگی معصومین علیهم السلام هست. و به حمد الله کتاب‌های خوبی در این زمینه‌ها هست، شیوه و رفتار معصومین ثبت شده و از اینا میتونیم استفاده کنیم. راه دومی که بسیار بسیار مؤثر در خودسازی و اصلاح نفس، محاسبه است، که انسان به حساب خودش رسیدگی کنه، همینجور آزاد نباشه هر چه گفت، هر کار کرد، هر جا رفت، بلکه مراقبت داشته باشه تو کاراش و حساب داشته باشه. حالا اگر مثلا هر شبم موفق نشد، چند شب یه بار، یه هفته یه بار بشینه کمی رو کاراش فکر کنه، چون با دقت روی کارهاست که عیب کارها پیدا میشه. همونطور که مثلا اگر یک تولید کننده، یه خیاطی که پیراهن میدوزه، اگر این همجور پیراهن بدوزه و بده به مردم و هیچ کاری هم نداشته باشه که چی تولید کرد، خب این همین پیراهن ها اگر نقصی هم داره همونجور میمونه. ولی اگر هر دو سه روزی که این پیراهن ها رو دوخت و داد یه نظرخواهی بکنه، یه دقتی بکنه، بگه آقا این چجوری بود، راضی هستید شما، بعد از این که مثلا اون مشتری ها رفتن تلفنشون رو بگیره، بعد از یه هفته زنگ بزنه مثلا شما از این لباسی که دوختم راضی هستید یا نه، اگر دنبال بود که ای به کار خودش رو پیدا کنه، روز به روز این لباسی که میدوزه بهتر میشه. و هر کسی همینجوره، مؤسسه فرنگی موعود اگر هر چند وقت یه بار نظرخواهی کنه از عزیزانی که زحمت میکشن، تشریف میارن، شرکت میکنن، بپرسه مثلا شما کار ما رو چجوری ارزیابی میکنید، بعد اشکالات، نقصها، تذکرات رو به کار ببنده، خب مؤسسه روز به روز بهتر میشه. ولی اگر بگه ما کار خودمونی میکنیم، هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد بدش بیاد، خب اون عیب ها سر جاش میمونه. همینطور نسبت به خودمونم اینجوریه. یعنی اگر من یه شب بشینم فکر کنم خب از صبح تا حالا من نسبت به تعهداتی که به جامعه داشتم، نسبت به برخوردم با خانوادم، نسبت به برخوردم با فرزندم، اگر اینا رو دقت بکنم عیباشو پیدا میکنم. ولی اگر همینجوری زندگی کنم دیگه هر چه پیش اومد رشدی نمیکنه انسان، همونی که هست باقی میمونه. لذا معصومین علیهم السلام رو این جهت خیلی تاکید کردن. مثلا این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو دقت بفرمایید: من حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بذنوبه. هر کس به حساب خودش رسیدگی کند عیبهای خودش رو پیدا میکنه. یعنی اگر آدم بشینه فکر کنه، مثلا یه جا میریم مهمونی رو برمیگردیم، همینجور که داریم برمیگردیم بگیم الان تو این مهمونی من چه حرفایی زدم، مناسب بود بگم، یه وقت کسی رو نرنجوندم، برخوردم چجور بود، رفتارم چطور بود، اینا رو وقتی فکر کنم دو بار، سه بار، چهار بار بعد شکل خوبی میگیره که دیگه مطلوبه، مهمانی میرم میام و یک مهمانی رفتن حساب شده. حضرت فرمودن من حاسب نفسه، هر کس به حساب خود رسیدگی کند وقف علا عیوبه، عیبهای خودش رو پیدا میکنه، و احاط بذنوبه، و گناهان خودش رو شناسایی میکنه. چون آخر بعضی گناهان هست که تو ما نفوذ میکنه، مبتلا بهش میشیم اما توجه نداریم. خیلی از گناهان ممکنه در زندگی من باشه اما خودم فکر کنم اهل گناه نیستم. فاستقال از ذنوب و اصلح العیوب، وقتی که عیبا رو پیدا کرد، گناه ها رو شناسایی کرد، حضرت میفرمان اون وقت میتونه گناهان رو با توبه پاک کند و عیبها رو اصلاح کنه، بعد روز به روز انسان کاملتری میشه. و اینجا اون جمله حضرتم به کارمون میاد که یکی از اساتید میخوندن این حدیث شریف رو، بسیار زیباست، بعد هم تو کتابها بنده دیدم که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. ایشون میفرمودن که حضرت اینطور فرمودن: عند تصحیح الضمائر تبدل کبائر. خیلی جمله زیبا و عجیب و متوجه کننده است واقعا. عند تصحیح الضمائر، یعنی وقتی که انسان، ضمائر جمع ضمیر هست، ضمیر یعنی باطن، تصحیح یعنی بررسی کردن، یعنی وقتی آدم با دقت باطن خودش رو بررسی کند، عند تصحیح الضمائر تبدل کبائر، میبینه گناهان کبیره ای پیدا کرد تو زندگیش. اول میگن آقا شما چجور آدمی، میگم الحمدلله ما که اهل نماز و روزه و مسجد و مثلا جلسه و خیلی آدم خوبی هستیم. بعد آدم بشینه فکر کنه، اون وقت این تصحیح ضمائر، شاید لطافتش در این باشه که یه وقتی میبینید آدم یک حرفی میزنه ولی ریشش مثلا حسده، ریشش غروره، ریشش بدخواهیست، کار یک کسی رو مثلا گفته نه اونقدرام که شما میگید کار مهمی نبوده، بعد میبینه که حالا این نظری که داد واقعا نمیخواست نظر اصلاحی باشه، هدفش اون حسودیش رو میخواست بروز بده، کار کسی رو کوچک کرد. لذا محاسبه خیلی مهمه، رسیدگی به خود خیلی مهمه. حالا به هر شکلی ما بتونیم خوب غنیمته. خب تا اینجا پس به این نتیجه رسیدیم که اگر بخوایم با کمک خداوند اصلاح کنیم خودمون رو، رو به رشد باشیم، باید هم در زندگی معصومین مطالعه کنیم و هم محاسبه داشته باشیم. اون مطالعه در زندگی معصومین و خوبی ها هی فضائل رو به ما یاد میدن، ولی این عیبایی که تو ما هست نمیگذاره که ما رشد کنیم. گاهی من مثالای ساده ای میزنم که نوجوان ها و بچه ها و کودکان عزیزی هم که تو مجلس هستن متوجه بشن. ببینید یه وقتایی بچه ها مثلا دوچرخه دارن، با دوچرخهشون بازی میکنن، یه وقت احساس میکنن که این دوچرخهشون هرچی رکاب میزنن ولی سرعت نمیگیره. اون بچه های دیگه مثلا یک رکابی میزنن زود میره جلو، اینا هی زور میزنن نمیره. بعد این اگه همینجوره بره بگه خب دیگه این دوچرخه ها همینجوری مدلش و همینجوری میره و به زحمت و خودش هم خسته میکنه، راه زیادی هم نرفته، ولی وقت میاد پایین نگاه میکنه ببینم چی شده، میبینه مثلا این گلگیرش کج شده، یک کمی رفته لای چرخ گیر میکنه، مانع حرکته. خب اینو در میاره راستش میکنه، بعد میبینه یک رکاب زد سرعت گرفت. خیلی وقتا ما نیروی حرکت داریم، نماز داریم، روزه داریم، دعا داریم، توسل داریم، ولی مانع هم داریم. نکته بسیار بسیار مهم رفع موانع رشد هست. یعنی این که ما میبینیم مثلا لقمان حکیم به اون مقامات رسید، ابوذر چنین شد، سلمان چنان شد، بنده همون جای اولم ایستادم، به خاطر اینه که خب آخه منم که اون کارهای خوبی که میگن که ما هم انجام میدیم دیگه. حالا از خودمونم تعریف کنیم هممون با هم، ما مثلا مگه ما نماز جماعت نمیخونیم، ما عیادت مریض نمیریم، ما صدقه نمیدیم، ما روزه نمیگیریم، خب ما هم که همین کارا رو میکنیم. پس چطوره که بعضیا با سرعت میرن بالا، من همونجا وایستادم؟ این گیر کار توی اون مانع ها هست، اونا رو باید برداشت. یعنی فرق بنده با یک کسی که با شتاب حرکت میکنه اینه که اون سرعت، اون به اصطلاح گاز داره، منم گاز دارم، هر دو داریم گاز میدیم میریم، ولی یک موانعی جلو چرخ من هست که جلو چرخ اون نیست، اونا رو باید برداشت. حالا یکی از اون مهمترین موانعی که در این جهت هست، امشب من خدمتون عرض میکنم که صحبتمون هم تکمیل شده باشه، همون روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خوندیم. که شروع صحبتمون هم بود، خوشا به حال کسی که مشغول شدن به عیوب خود او را از عیب دیگران باز دارد. یکی از مهمترین موانع عیبجویی از دیگرانه، اینه که آدم دنبال عیبای دیگران باشه. ولذا یک تعابیر عجیبی در روایات داریم نسبت به این مسئله، حالا من امشب به مقداری که فرصت باشه بعضیاشو خدمتون میخونم. هم آثار این که آدم عیبجویی از دیگران نکنه و هم آسیبهایی که از عیبجویی میگیریم. قبل از این که این احادیث رو براتون بخونم، ما اینجا یه سوالی پیش میاد که خب از طرفی به ما میگن تذکر به هم بدید، بی تفاوت نباشید نسبت به هم، یک اشکالی تو کار کسی دید بگید. خب از طرفی هم گفته میشه عیبجویی نکنید، این جمعش چطور میشه؟ میگیم بله، تذکر با عیبجویی دوتاست و فرقهای مشخصی داره، ملاک معلومی داره که من بدونم اینی که گفتم عیبجویی کردم یا تذکر دادم. دو فرق بین عیبجویی و تذکر هست، یک فرق درونی و یک فرق بیرونی. فرق درونی اینه که تذکر ناشی از روحیه خیرخواهی و دلسوزی است. یعنی وقتی شما به من یه تذکری میدید، چون منو دوست دارید، خیر منو میخواید تذکر میدید، این میشه تذکر. ولی عیبجویی ناشی از حسد و غروره. آدمی که حسودیش میشه عیبجویی میکنه، آدمی که به خودش مغرور هست و میخواد دیگران رو تضعیف کنه عیبجویی میکنه. پس اون ریشه درونیش متفاوته، یکی از خیرخواهی برمیخیزه، یکی از حسد و غرور. اما تفاوت بیرونیشون در چیه؟ تفاوت بیرونی در اینه که تذکر هم در خلوت داده میشه، نه جلو دیگران، آبروی طرف رو نمیبرن، آهسته در یک خلوتی، و هم با بیان خوب. با لسانی که دلنشین باشه، چون هدفش سازندگی است، عقده خالی کردن نیست. اما عیب جویی اینجوریه که آدم در پیش دیگران میگه، یا حتی خیلی از عیب جویی ها اینه که به خود طرف نمیگن، به دیگران میگن. میبینی مثلا یک عیبی رو از کسی تا حالا به 10 نفر گفته ولی به خود طرف نگفته، خب این میشه عیب جویی. بعدم میگه که البته من دوستش دارم، اگر بیاد جلو رو خودشم میگم، منتها بعدش فرار میکنم دیگه، ما نمیستم اونجا. خیلی وقتا اینجوریه. طرف میبینید که یک چیزایی هم اینا دیگه کارهای شیطونه، مثلا یک محملهایی درست میکنه، میگه فلانی اینجوری اینجوری، البته جلو خودشم میگم. خب جلو خودشم بگید اون خوبه، ولی حالا چرا پشت سرش داری میگی؟ پس این تفاوت ها مشخص میکنه. حالا اونی که عیب جویی هست، اونی که از حسد ناشی میشه و در جمع گفته میشه، به دیگران گفته میشه، یا به خودش در پیش دیگران گفته میشه، اون بسیار بسیار خطرناک و ترکش بسیار سازنده است. من اول اثر ترک عیب جویی رو براتون بخونم که انشالله هممون تشویق بشیم عیب جو نباشیم خدای نکرده. و اون حدیثی است که از امام باقر علیه السلام، حضرت از قول جدشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: ثلاث و خصال من کن فیه او واحدت منهن کان فی ظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله. سه ویژگی هست که اگر در کسی باشد یا یکی از این ویژگی ها باشد، در قیامت در سایه عرش الهی است، یعنی از خطرها، سختیها، ناراحتیهای قیامت آسوده است. پس اینا معلوم میشه خیلی مهمن که یکی از اینها نجات بخشه، اگر هر سش باشه که دیگه قوقا میکنه. خب حالا اون سه ویژگی چیه؟ رجل اعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم. اولیش انصافه، کسی که همون انتظاری که از مردم نسبت به خودش داره، خودش هم همون طور نسبت به مردم باشه، یعنی انصاف رو رعایت کنه، توقع داره دیگران آبروش رو حفظ کنن، توقع داره احترامش کنن، توقع داره در گرفتاری ها کمکش کنن، هر انتظاری از مردم داره خودش هم با مردم همون جور باشه. این یک. دوم: و رجل لم یقدم رجلا ولم یؤخر رجلا حتی یعلم ان ذلک لله رضا. دومین ویژگی اینه که اون کسی که قدم بر نمی دارد به جلو، قدمی به عقب بر نمی دارد تا بداند رضای خدا در اون کار هست، یعنی کارهای مشکوک رو انجام نمیده، اول ببینه خدا راضی هست یا نیست. یه معامله ای مثلا پول زیادی داره ولی شک داره، نمیدونه این شرعاً خدا راضیه یا نه. یه رشته تحصیلی هست خیلی اسم و رسم داره اما نمیدونه خدا راضی است که من برم در این رشته. یه کلاسیه، یه جلسه، یه کتابی است میخوام بخونم تا یقین نکنم که خدا راضی است وارد نشم. اینم دوم. سوم که بحث ما هست، فرمودن: و رجل لم یعب اخاه المسلم به عیب حتی ینفی ذلک العیب عن نفسه. عیب جویی نمی کند از کسی تا وقتی اون عیب رو در خودش اصلاح کند. خب وقتی که اون عیب رو اصلاح کرد چطور؟ بعد باز یه عیب دیگری از خودش شناسایی میشه. چون وجود انسان از یه جهت به یه ساختمانی میتونیم تشبیه کنیم، بعضی از ساختمان ها میبینید آدم میاد یه کمی مثلا تعمیرش کنه، میگه این موزاییکاش یکم مثلا قدیمی شده، اینا رو دیگه عوضش کنم. تا میاد موزاییک ها رو بر میداره میبینه اه لوله های زیرم که پوسیده که، باز میاد لوله ها رو درست کنه میبینه اه بابا چاه هم که پر شده داره ریزش میکنه. خلاصه هر جاشو درست میکنه یه جا دیگهش معلوم میشه. اول که این موزاییک ها رو بود همین میگفت که این خونه کاملا خیلی عالیه، فقط موزاییک هاش یکم قدیمی شده. بعد که اونا رو برداشت متوجه بعدی میشه، اونو که درست کرد متوجه بعدی میشه. لذاست که اون کسی که به فکر اصلاح خودش هست اصلا نوبت عیب جویی پیدا نمی کنه. خب اما اگر حالا کسی از خودش غافل بشه و به عیب دیگران بپردازد، اون وقت خیلی مسئله سخت میشه. من فکر کنم خیلی وقت نکنم که براتون همه این احادیث رو بخونم، یکی از روایات تو براتون بخونم که بدونیم عیب جویی چقدر کار زشتی هست. پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله فرمودن، فرمودن کان بالمدینه اقوامون، من ترجمهشو عرض میکنم براتون، فرمودن یه جمعی بودن در مدینه، اینو پیامبر عزیزمون میفرمون، جمعی بودن که اینها عیبهایی داشتن ولی روحیهشون این بود که از دیگران عیبجویی نمی کردن، بدیهای دیگران رو نقل نمی کردن، دوست نداشتن عیبهای مردم نشر پیدا کنه. فسکتو، اینا ساکت بودن از عیوب مردم. به خاطر این روحیهشون خداوند آبروی اونها رو حفظ کرد، با این که عیبهایی داشتن ولی خدا آبروشون رو حفظ کرد و آبرومن از دنیا رفتن. یعنی کسانی که مواظبن عیب دیگران برملا نشه، یعنی تازه اگرم میدونن عیبی از دیگران سعی میکنن برملا نشه، تا چه برسه که بعضیا اصلا جستجو میکنن. مثلا میبینی این خانوم به اون خانوم دیگه میگه که شوهر شما پول تو جیبی هم به شما میده یا نه، اون مثلا آقا به اون آقای دیگه میگه خانوم شما مثلا وقتی میری غذا حاضره یا نه، یعنی دنبال میگرده که عیبو پیدا کنه بکشه بیرون. اینا خیلی گرفتاری میاره، اینا خیلی مانع بزرگه. اونا فرار میکردن از این که عیب دیگران کشف بشه. حضرت فرمودن جمعی بودن، خودشون عیبهایی داشتن ولی مواظب بودن عیبهای دیگران برملا نشه، خداوند هم عیبهای اینها رو پوشاند و با آبرو از دنیا رفتن. بعد دنباله فرمایش پیامبر اینه، اما جمعی بودن که عیبی نداشتند اما از عیوب دیگران سخن میگفتن، عیبهای دیگران رو نقل میکردن، چون عیبهای بندگان خدا رو گفتگو میکردن خداوند عیوب اونها رو آشکار کرد. یعنی چون عیبهای دیگران رو میگفتن خدا دست رحمتش رو از رو سرشون برداشت، عیبهایی پیدا کردن، عیبهای اونها رو مردم فهمیدن، در حالی از دنیا رفتن که پیش مردم آبرو نداشتن. و این تهدید بزرگی است. یعنی اگر خدایی نکرده آدم دنبالی باشه که یک عیبی از کسی دید فوراً به دیگران بگه یا حتی کشف کنه عیب دیگران رو، خدا او رو رسوا میکند. و به همین حدیث هم تصریح داریم که اگر کسی دنبال عیب دیگران باشه خدا عیوب او رو برملا میکند و او رو رسوا میکنه. خب این ادامه دیگه روایات رو نخوندم براتون، این بحث البته مفصل‌تر هست ولی من همینجا خاتمه میدم صحبت رو. از این جهت تأکید میکنم که اگر زمینه مطالعه پیش آمد رو این بحث بسیار بحث مهمیه، چون همونطوری که عرض کردم خیلی وقتا ما عوامل و زمینه های رشد داریم اما موانعی نمیگذاره ما رشد کنیم، و از بزرگترین موانع رشد عیبجویی است، غیبت کردن، مسخره کردن دیگران، بیان عیبهای دیگران، پیش دیگران گفتگو کردن از نقاط ضعف بقیه، این بزرگترین مانع رشد و کمال هست. خدایا به احترام امام مجتبی علیه السلام توفیق حفظ نفس از گناه و اون چه نمیپسندی به هممون کرامت بفرما، به آبروی امام مجتبی علیه السلام آبروی ما رو در دنیا و آخرت حفظ بفرما. صلوات مرحمت کنید.